رژیمی رو سرنگون کرد که اون رژیم مورد حمایت تقریبا همه قدرت‌های دنیا بود، یعنی رژیم پهلوی رو آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن، اروپایی‌ها حمایت می‌کردن، اواخر شوروی‌ها حمایت می‌کردن، همه حمایت می‌کردن، امکانات هم زیاد داشت. این رژیم رو امام ساقط کرد، نابود کرد، ریشه‌کن کرد بدون اینکه از سوی مردم یک گلوله حتی پرتاب بشه. بله کودتا زیاد در دنیا کودتا اتفاق میفته، غالبا هم نافرجام و ناموندگار. در اینجا جنگ مسلحانه پیش نیامد، مردم با جانشون، با تنشون، با ایمانشون آمدن وسط میدان، میدان رو تصرف کردن و حریف رو از میدان بیرون کردن.
شنونده برنامه های رادیو تهران هستید. سپاسگزاریم از شما عزیزان. اینک دعوت میکنم به برنامه کتاب شب توجه فرمایید.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن در خدمت شما شنوندگان محترم کتاب شب هستیم. این اثر زندگی نامه اشرف السادات منتظری مادر شهید محمد معماریان است که به قلم اکرم اسلامی در انتشارات حماسه یاران منتشر شده. شب گذشته شنیدید که مادر شهید از وقایع دوران جوانی خودش سخن گفت، از ماجراهای خواستگاری و شوهری که نصیبش شده بود گفت و تأکید کرد که عقد ازدواجشان کاملا ساده و مطابق با دستور بزرگان دین به انجام رسیده. از ویژگی‌های همسرش گفت و اینکه او معتقد بود زنش هدیه‌ای از جانب امام رضاست. مسائلی از ازدواج و زندگی مشترکشان شنیدیم و با خانواده شوهرش و شیوه‌های قناعت ورزیشان آشنا شدیم. همچنین از فرزندانی که نصیبشان شده بود سخن گفت، خصوصاً از فرزند پسرش محمد معماریان که به سختی مریض شده بود. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت بازخوانی کتاب تنها گریه کن توجه بفرمایید. محمد 1 سال و 5-6 ماهش بود که حالش عوض شد. دست و پایش برمیگشت به عقب. موقع شیر خوردن سینه‌ام را نمی‌توانست بگیرد. شیر را با قاشق چایخوری می‌ریختم گوشه دهانش. از گوشه دیگر شوره می‌کرد بیرون و می‌ریخت کنار گردنش. مادر یک روز بچه‌اش را این شکلی ببیند چه به سرش می‌آید؟ محمد من 1 هفته وضعش همین بود. دستنها بودم. استاد حبیب 1 ماهی برای کار رفته بود خارج از تهران. بعضی وقتها بچه آنقدر گریه می کرد که صورتش کبود می شد. پای چشمهای من هم از بیخوابی و گریه گود شده بود. محمد را که بیحال شده بود می گذاشتم جلویم و گریه می کردم. خدا نصیب هیچ مادری نکند. یک شب گفتم دیگر تمام شد. چشمهای محمدم رفت. بچه بیرمق افتاد توی بغلم. نفس نمی کشید، تکان نمی خورد. زدم توی سرم، از صدای جیغم فاطمه وحشت کرد و زد زیر گریه. تا مادرم خودش را برساند یک چادر دم دستی انداختم روی سرم و پا برهنه دویدم توی کوچه. آقا جان هم پشت سرم. فقط توی خیابان می دویدم و گریه می کردم. سوز سرمای زمستان می خورد به صورت و دستهایم. اولین ماشینی که ترمز کرد جلوی پایمان، خودم را انداختم روی صندلی عقب و آقا جان به راننده گفت ما را برساند نزدیکترین بیمارستان. به راننده التماس می کردم تند برود. جلوی بیمارستان نفهمیدم خودم را چطور رساندم داخل و تا دکتر بیاید و بچه را معاینه کند مردم و زنده شدم. اولین بیمارستان محمد را پذیرش نکردند. گفتند کار ما نیست. بچه نمی ماند. حالا من زار می زدم و آقا جان خون خونش را می خورد و کاری از دستش بر نمی آمد. محمد را هی توی بغلم تکان می دادم ولی بچه صدایش در نمی آمد. گاهی یک نفس نصف نیمه می کشید. رفتیم جای دیگری. همان شد. بیمارستان بعدی همان. یادم رفته بود کفش به پایم نیست. از در بیمارستان تا تخت معاینه می دویدم ولی بیفایده و بیحاصل. نشان به آن نشان که بیش از 6-7 بیمارستان را سر زدیم. همه دست رد به سینه ما زدند. ولی مادر مگر از بچهش قطع امید می کند. هزاری هم دکترها بگویند کاری از دستمان بر نمی آید. همینطور که مادر چشم از بچهش بر نمی دارد، خدا هم بندش را وانه می گذارد. توی یک بیمارستان پرستاری دلش به حالم سوخت و محمد را پیچید لای شال پشمیش. شال را دور محمد محکم کردم. یک هو یاد ننه آقا افتادم. از خودم پرسیدم اشرف استاداد امروز چند شنبه است؟ چشمایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم یادم بیاید چند شنبه است. فایده نکرد. از آقا جان پرسیدم. خیره شد به یک گوشو، بعد از چند ثانیه تأمل جوابم را داد. 3 شنبه بود. تا نفسم قطع شد مدام گفتم یا ارحمن رحیمین، یا ارحمن رحیمین. داشت صبح می شد و ما در راه بیمارستان کودکان بودیم. یک بیمارستان کودکان توی میدان امام حسین که آن موقع بهش می گفتند میدان فوزیه. قبول کردند که آنجا بستریش کنند. محمد را خواباندند روی تخت. ملافه آبی بدرنگ روی تخت را چنگ می زدم. دستم را رساندم کنار صورت طفل معصومم و بی صدا اشک ریختم. می ترسیدم طوری شده باشد. جواب استا حبیب را چه باید می دادم؟ توی فکر و خیالات خودم بودم و چشم از محمد بر نمی داشتم که دکتر آمد بالای سرش و معاینه‌اش کرد. بعد هم چند تا آزمایش ازش گرفتند. دکتر با تأکید به پرستار گفت که جواباشو زود برام بیار. میخوام. تا جواب آزمایش ها آماده شود 100 بار راه روی بیمارستان را رفتم و آمدم. یک جفت دمپایی داده بودند به من. دست خودم نبود. پاهایم را میکشیدم روی زمین و صدا میداد. به اندازه پا بلند کردن و قدم برداشتن هم برایم قوت نمانده بود. بالاخره جواب آزمایش آمد. دکتر مرا صدا زد و چند تا سوال پرسید و دیگر حرفی نزد. بعدش هم بچه را بردند بخش مراقبت‌های ویژه و گذاشتندش توی یک دستگاه که دور تا دورش شیشه بود. عاجز شده بودم و فقط می‌گفتم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بالاخره بعد از یک شبانه روز که محمد توی دستگاه بود، دکتر به حرف آمد و گفت بیماری بچه شما مننژیت مغزیه. علتش هم آمپولای فشاری بوده که سر زایمان به مادر زدن. برای زنده موندن محمد هم فقط یه راه داریم. باید آب کمرش رو بکشیم و به احتمال 95% بچه بعد از اون فلج میشه. زنده میمونه ها، ولی فلج. و از من خواست رضایتنامه را امضا کنم. همینقدر صریح و عادی. رضایتنامه ندادم و محمد رو برداشتم و از بیمارستان خارج شدم. میترسیدم که بچه هم زیر عمل جراحی فلج شود. شب مادرم برای محمد نذر حضرت رسول کرد و چند ساعت بعد محمد پایش نرم شد و تکان خورد. صبح روز بعد محمد و پرونده پزشکیش را زدم زیر بغلم و راه افتادم. مادرم پرسید این وقت صبح کجا؟ گفتم بیمارستان. مهلت ندادم حرف دیگری بزند. آمدم بیرون. با تاکسی خودم را رساندم تا ایستگاه اتوبوس خطی های میدان امام حسین امروز. بعد هم نشستم روی صندلی اتوبوس تا برسیم بیمارستان. خدا خدا می کردم بتوانم پیدایش کنم. به زحمت شد، ولی شد. کلی پرسجو کردم تا توانستم گیرش بیاورم. همون دکتری که دستور داد محمد را از دستگاه درآوردند و گفت که بردار ببرش. من را شناخت. دست پیش گرفت و گفت: باز که اومدی؟ همین که گفتم بچه موندنی نیست، بمونم فلج میشه. من سرم شلوغه، نمیتونم یه حرفو چند بار تکرار کنم که خانوم. محمد را گذاشتم روی میز اتاقش و پتوی دورش را باز کردم. بچه دست و پا زد، سرش را تکان داد. دکتر چشمایش گرد شد، دست بچه را گرفت و کشید سمت خودش. پایش را صاف کرد، کمرش را معاینه کرد، پلکایش را باز کرد، گفت: آزمایشاشو بده ببینم. برگه ها را هی بالا و پایین کرد، آخر سر تسلیم شد و گفت: این بچه که سالمه؟ جواب دادم: بله، رسول الله شفاش داده. فقط اومدم بگم ما بی صاحب نیستیم آقای دکتر، شما وسیله ای. دیگه هیچ مادری رو از زنده موندن بچهش ناامید نکن. محمد را برداشتم و از اتاق آمدم بیرون. پرونده باز ماند روی میز دکتر. شاید سواد درست و حسابی نداشتند، ولی چیزهای خوبی بلد بودند. پدر شوهرم گاهی از بیمهری دنیا برای من حرف می زد: بابا جون، این دنیا به هیچ کی وفا نکرده ها، برا اهل بیت و اولیای خدا هم نمونده، می خوای بر ما بمونه؟ و همیشه سفارش می کرد که ما به جز اهل بیت کسی رو نداریم، هر چی می خواید از اونا بخواید، به کسی دیگه‌ای بی خودی رو نزنید. کار او صاحبیب و دنبال سرش مسافرت رفتنهایش کمتر شده بود. می توانست همین تهران برود سر ساختمان و دیگر لازم نبود من و بچه ها تنها بمانیم. تا آمدم کنارشان نفسی چاخ کنم، مریضی خودم عود کرد. انگار که روزهای سخت تمامی نداشته باشند. فاصله قش کردنهایم کمتر شده بود. روزی چند بار از حال می رفتم. حاجی برمون داشت و راه افتادیم سمت قم. گفت هم حال و هوای من عوض می شود، هم می رویم زیارت و از بی بی شفا طلب می کنیم. آن موقع در خانه علما به روی همه مردم باز بود. مردم با عقیده و اعتقاد می رفتند خدمتشان و مشکلاتشان را می گفتند. آنها هم با روی باز همه را می پذیرفتند. اگر از دستشان بر می آمد مشکل را حل می کردند، اگر نه دعا می کردند. آن دعا دل آدم را خوش و راضی می کرد. قبل از زیارت رفتیم خدمت آقای مرعشی نجفی. با او صاحبیب که نشستم توی آن اتاق ساده خیلی آرام بودم. آقا با محبت حالم را پرسیدند. صدایم لرزید، گفتم: خوب نیستم. با دو تا بچه کوچیک همچین اعتباری به هوشیار بودن و نبودنم نیست. سر هیچ و پوچ بی علت قش می کنم و از حال می رم. دست کشید روی محاسنش و گفت: الله اکبر. کمی با او صاحبیب حرف زد، دلداری من داد. بعدش هم گفت: بابا جان، امید داشته باش، برو مشهد، امام رضا کسی رو دست خالی بر نمی گردونه. برو و بهشون بگو که من از طرف خواهرتون اومدم. امام به ناراحتی و بیماری هیچ بنی بشری راضی نیست، برو از آقا طلب شفا کن، منم دعات میکنم. داشتیم بلند می شدیم که گفت: صبر کنید. دست برد سمت قندان استیل کوچکی که کنارش بود. یک تکه نبات برداشت، چیزهایی زیر لب خواند و فوت کرد به آن. گرفت سمت من، گفت: بیا دختر جان، حالا که داری میری زیارت دهنتو شیرین کن. با دل شکسته رفتیم حرم حضرت معصومه، زیارت کردیم و برگشتیم تهران. مادرم و حاجی از یک طرف به بچه ها می رسیدند، از یک طرف به من. ازشان خجالت می کشیدم. آن زمان زحمت چرخاندن یک خانه و زندگی چند برابر بود. نه جاروبرقی، نه ماشین لباسشویی، نه اجاق گاز، هیچی. فاطمه و محمد دو تا بچه کوچک بودند که رسیدگی می خواستند. من هم بدتر از آنها. بالاخره شرایط جور شد و راهی مشهد شدیم. اولین بار بود سوار قطار می شدم. یک کوپه شش نفره برای من، اوستا حبیب، محمد، فاطمه، مادرم و خاله بتول. اوستا حبیب با مادرم مشورت کرد که خاله را هم ببریم. می گفت اشرف و ساداد خودش به تنهایی نیاز دارد، یک نفر مدام حواسش بهش باشد. بچه ها هم هستند. یک نفر دیگر همراهمان بیاید خیال همه من راحت می شود. تازه خاله هم زیارتی می رود و دل سبک می کند. این شد که ششتایی جاگیر شدیم داخل کوپه. قطار که از ایستگاه راه آهن راه افتاد حالم یک طوری بود. دلم می خواست شیشه را باز کنم. از اوستا حبیب پرسیدم این شیشه چجوری میاد پایین؟ یکمی هوا بیاد تو. پرده ی توسی کهنش را جمع کرد و گفت این باز نمیشه، فقط بالا شکمی جای رفت آمد هوا هست. نگران نباش، راه بیفته عادت میکنیم. سرم را چرخاندم و فکر کردم سه چهار ساعت دیگر که هوا تاریک بشود چطوری میخواهیم بخوابیم. از حبیب پرسیدم. از صندلیش بلند شد و با یک تکان صندلی را کشید جلو. نشیمنش چسبید به نشیمن صندلی روبرویی و جا باز شد. خندم گرفت. همراه تکانهای قطار دل من هم تکان میخورد. از زندگی خسته شده بودم. تحملم کم شده بود. حتی حوصله خودم را هم نداشتم. چه برسد به بچه ها. کمی که صدایشان در میامد دعوایشان میکردم. مادرم و خاله بتول بچه ها را به زبان میگرفتند و حواسشان را پرت میکردند. کلافه فقط به بیرون نگاه میکردم. بیابان بود. تا چشم کار میکرد برهوت بود. و وقتی شب شد، آن بیرون فقط تاریکی می دیدم. مدام از خودم می پرسیدم یعنی خوب می شم؟ می تونم بچه هامو بزرگ کنم؟ مادر مریض که به درد بچه ها نمی خوره. مادری که ناغافل از حال میره و می افته یه گوشه به چه کار بچه ها میاد؟ رسیده بودیم به مشهد و قطار به سمت ایستگاه می رفت که اوستا حبیب صدایم زد و گفت اشرف و ساداد بیا. ایستاده بود توی راهروی قطار جلوی پنجره، با دست به یک جایی بیرون قطار اشاره کرد و گفت اگه حواستو جمع کنی میتونی یه لحظه گنبد طلای آقا رو ببینی، الانه که پیدا بشه. از کنار دستش چشمم رو دوختم به آنجایی که با نوک انگشت اشارهش نشان میداد. خیلی معطل نماندم. قطار رد شد و چشمهای من خیره ماند به یک گنبد زرد. من فقط داشتم نگاه میکردم. شنیدم اوستا حبیب گفت السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. و تا به خودم بیایم قطار رد شد و چشمم از عکس گنبد خالی شد. برگشتم و دیدم اوستا حبیب دست به سینه مانده و هنوز چشمهایش بسته است. نگاه من را که روی خودش حس کرد چشمهایش را باز کرد و گفت قصه نخور، زود میریم جا پیدا میکنیم و میریم حرم. اینجا فقط یه لحظه کوتاه وقتی قطار رد میشه گنبد و گلدسته ها پیدا میشن. همونطور هم شد. از راه آهن که تاکسی گرفتیم اوستا حبیب از راننده خواست ما را ببرد یک مسافرخانه خلوت و البته نزدیک حرم. راننده هم مستقیم ما را برد خیابان ملک که در ورودی صحن اسماعیل طلا روبرویش بود. کلید اتاق را تحویل گرفتیم و ساکا را چیدیم یک گوشه. محمد خواب بود. مادرم گفت من فاطمه را نگه می‌دارم. میدانست بیقرارم تا زودتر حرم را ببینم. بی معطلی رفتم زیر دوش آب و غسل زیارت کردم. بقیه ماندند و من با خاله راه افتادم سمت حرم. دور تا دور مغازه بود. صدای همهمه بازار و مغازه‌دارها پیچیده بود توی فضا. ولی من حتی نگاهشان نمی کردم. انگار از دنیا سیر بودم. فقط می خواستم زودتر برسم به حرم. آن موقع حرم خیلی بزرگ نبود. تنها صحن حرم همین صحن اسماعیل طلا بود. وارد شدیم و ایستادیم یک گوشه. چشمم که به گنبد افتاد یاد بچه هایم افتادم. یاد جوانیم که داشت به ناتوانی و مریضی می گذشت. از دار دنیا شاکی بودم. برای آقا درد دل کردم و از احوال خودم گفتم. از اینکه خجالت زده شوهر و خانواده‌ام بودم، از اینکه زحمت برایشان داشتم که همیشه باید یک نفر حواسش به من باشد. حتی خصوصی ترین کارهایم را نمیتوانم با خیال راحت و تنهایی انجام بدهم. گفتم تازه بچه‌ام با عنایت جدتان شفا گرفته و فکر کردم دیگر سختی‌ها تمام شده، اما خودم اینطور شدم. حرف می زدم و گلوله گلوله عشق می ریختم. خاله یک دستمال پارچه کوچک گذاشت توی دستم و پرسید: می خوای همینجا وایستی؟ نمی خوای بری تو؟ نریم زیارت؟ جواب دادم: معلومه که می خوام، بریم. همینطور که توی صحن راه می رفتم چشمم افتاد به کبوترها. توی دلم آرزو کردم من هم مثل اینها رها بشوم، از این بیماری دست و پاگیر رها بشوم تا بتوانم مثل بقیه معمولی زندگی کنم. زره را که دیدم بهت برم داشت، انگار پایم چسبید به زمین. ماندم وسط راه، هر کسی رد می شد تنه می زد و من به سمتی برمی گشتم. خاله دستم را کشید و یک کنج برایم جا پیدا کرد. گفتم می خواهم بروم جلو. نگذاشت، شاید می ترسید. بهانه آورد دفعه بعد، ولی گوش نکردم. قول دادم پشت سرش باشم. از کنار دیوار آرام آرام رفتیم تا رسیدیم به گوشه زری. شلوغ بود. خاله نگاهم کرد که یعنی بین جمعیت میمانی حالت بد میشود. چادرش را محکم مشت کرده بودم. خدا کمک کرد راه باز شد برای ما. یک دور چرخیدیم دور زری. لحظه ای که چسبیدم به شبکه های زری، لبهایم را بردم نزدیک گره های طلایی و از میان یکی از آن پنجره های کوچک به امام رضا گفتم: منو خواهرتو فرستاده. اشک لابلای مژه ها و روی صورتم شوره بسته بود. خاله به زحمت از میان جمعیت ردم کرد و برای اینکه راه باز کند گاهی مجبور بود به بقیه رو بزند تا راه بدهند. می گفت: مریضه، تو رو خدا بذارید رد شه. دلم قصه دار ولی روشن بود. حس می کردم آقای مرعشی یک رمز یادم داده. وقتی گفته پیش امام رضا نام خواهرش را ببر. با هر سختی بود آمدیم بیرون. نزدیک پنجره فولاد جایی پیدا کردیم برای نماز زیارت. چند ساعت ماندیم توی حرم و من خوب بودم. روحم خیلی سبک شده بود. انقدر که فکر می کردم اگر آدم نبودم می توانستم پرواز کنم. دلم برای بچه ها تنگ شده بود. برای فاطمه و محمد. 5-6 روزی ماندیم مشهد. مدام بین مسافرخانه و حرم در رفت آمد بودیم. یک غذای حاضری می خوردیم و دوباره برمیگشتیم حرم. گاهی هم بین راه توی مغازه ها سرک می کشیدیم تا سوغاتی بخریم. اما اصل مشغولیت ما زیارت بود. استا حبیب که حتی نماز شبش را هم توی حرم می خواند. عمر سفر تمام شد و وقت رفتن بود. برای خداحافظی رفتیم حرم. محمد توی بغلم بود. با یک دستم هم دست فاطمه را گرفته بودم. ایستاده بودیم کنار دیوار زیر سایه. کبوترها پر می زدند و بچه ها ذوق می کردند. نگاه کردم به گنبد امام رضا و گفتم 6 روزه حتی یه بارم حالم به هم نخورده. حواسم بود. گفتم ممنونم که به من و بچه هایم رحم کردید. درد و رنج و قصه بیماری از تنم کنده شده بود. آمدیم ایستگاه راه آهن و دوباره سوار قطار شدیم. یک کوپه کوچک 6 نفره که پرده هایش چرک مرده بود و کثیف، ولی دیگر از هوای خفه و دلگیر کوپه قبلی خبری نبود. فاطمه و محمد از آب و گل در آمده بودن. سرشان را توی خانه گرم می کردم. طفلی ها خیلی هم شلوغکاری نداشتند. دوباره باردار شدم. مریم 4 سال کوچکتر از محمد بود. به دنیا که آمد کارهایم بیشتر شد. 1.5 سالش بود که دیدم این بچه انگار یک چیزیش هست. آن موقع بچه های من را قنداق می کردیم. هر وقت مریم را می گذاشتم روی پارچه نخی سفید رنگ و پاهایش را صاف می کردم، طفل معصوم جیغ می کشید و گریه می کرد. آنقدر بیقرار و بیتاب می شد که از خیر قنداق می گذشتم. ولی گری و بیقراریش با گذشت زمان نه تنها تمام نشد بلکه بیشتر شد. بردمش دکتر. سر مریم که باردار بودم اتفاقی با صورت زمین خوردم. شکمم ضربه خورد. همین کار دستمان داد. دکتر گفت کمر بچه شکست و بد جوش خورده. باید بره اتاق عمل. استخون رو بشکنیم و دوباره جا بندازیم. اون هم نه یه بار. 4 بار. انگار این بار نوبت این طفلک بود. یک حساب سرانگشتی کردیم دیدیم 1.5 سال باید هر 3 ماه یک بار ببریمش بیمارستان. برود اتاق عمل بیهوش بشود و بعد از گردن به پایینش را گچ بگیرند و تحت مراقبت باشد تا نوبت عمل بعدی. همه مخالف بودند. می گفتند از پسش بر نمی آیی. اوستا حبیب هم که رفته مسافرت. دست تنها بودم. آن هم با 3 تا بچه. کم چیزی نبود ولی آینده این طفل معصوم برایم از همه چیز مهمتر بود. گفتم اگر با این کار و این همه زحمت بچه سالم می شود چرا دریغ کنم؟ توکل کردم به خدا و نوبت عمل را گرفتیم. همراه مریم می رفتم اتاق عمل. این بچه دستش در گردن خودم بود تا داروی بیهوشی اثر کند. بعد بیرونم می کردن تا عمل تمام شود. بدتر از همه این که وقتی که می آوردیمش خانه فقط دست و صورتش از گچ بیرون بود. طفلک زجر می کشید و صدای گریش تا خانه همسایه ها می رفت. آخری ها صدای همسایه ها هم در آمده بود. آنقدر تحت فشار بودم که خودم آب شدم. نمی دانم چه سری دارد درد. شب می زند به تن و بدن آدمی زاد. مریم هم شبها بیشتر بیقراری می کرد. مدام باید بغلش می کردم. فاطمه و محمد را می خواباندم و مریم را می گرفتم بغلم و می رفتم توی کوچه قدم می زدم. بچه حواسش پرت می شد و کمتر گریه می کرد. با آن جسه معمولی زنانه آنقدر بچه را تکیه داده بودم به پهلویم که پهلویم کبود شده بود. وزن زیاد گچی که بدن مریم را توی خودش حبس کرده بود گاهی نفسم را می برید. ولی ذره‌ای به رحمت و گشایش خدا شک نداشتم. می گفتم من روزهای سخت زیاد گذراندم. این روزها هم می گذرد. اما اگر خدا کمک نمی کرد مگر من از پسش بر می آمدم. 1.5 سال طول کشید. بعد از آخرین عمل وقتی گچ دور بدن مریم را باز کردن بچه‌ام 3 ساله بود. دکتر دستور داد روزی 2 ساعت، 1 ساعت صبح، 1 ساعت شب بگذارمش توی آب گرم. فصل زمستان بود و سوز و سرما. فرش را لوله می کردم و 1 تشت می گذاشتم توی اتاق روی بخاری. کم کم آب گرم می کردم و می ریختم توی تشت. خودم هم می نشستم کنار مریم. 1-2 تا تکه اسباب بازی پلاستیکی هم می گذاشتم دم دستش تا سرش گرم شود. گاهی کلافه می شد. به هر شکلی که بلد بودم حواسش را پرت می کردم تا طاقت بیاورد و بنشیند توی آب گرم. بالاخره کمرش جوش خورد و خوب شد. خب دوستان، 3 قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن را شنیدید. در ضمن، قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا فردا شب و ادامه ماجرا خدا نگهدار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو تهران رو میشنوید. قبل از پخش